بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 84، مبحث اشتراط قدرت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی و محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث امروز که از مهمترین مباحث دلیل عقلی و از زیر پایه‌های اصلی مباحث دلیل عقلیه، بحث شرطیت قدرته. تعبیر دیگه که آیه صدر از به عنوان قاعده عقلیش به عنوان یک قضیه فعلیه به کار میبرن، قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدوره. یعنی قاعده بیان میکنه که تکلیف به غیر مقدور محاله. از اونجایی که ما مراتب مختلف رو برای حکم در حلقات گذشته تصویر کردیم، هم در حلقه اولا هم در حلقه ثانی آیستر تصویر کردن مراتب مختلف حکم رو، لذا باید ببینیم که قدرت نسبت به هر مرتبه چه نقشی داره. آیا قدرت عقلا در این مرتبه شرط هست یا شرط نیست؟ ابتداعاً آیستر شروع میکنن دوباره مراتب مختلف حکم رو یک تعریفی میکنن. البته تعریفی که اینجا ارائه میکنن با تسامح نسبت به تعریفی که در حلقه قبل بیان کردن، دقیق تر تعریفی که در حلقه ثانیه گفتن. ما حاصل آنچه در حلقه پیش گفتیم این بود که اگر تکلیف رو مرتبه جعل و مرتبه اعتبار تصویر کنیم، دو مرحله قبل از این مرحله وجود داره. یکی مرتبه ملاک مصلحت و دوم مرتبه اراده. اونجا آیستد پذیرفتن که حقیقت حکم و روح حکم مرتبه اراده است، ولی پذیرفتن که به خاطر اینکه شارع متعال چون میخواد احکام رو به صورت ساختاری تنظیم کنه که شیوه قانون گذاری داشته باشه و چون قانون گذاری در بین عقلا به صورت اعتباره، شارع متعال هم از روش اعتبار و از مرحله اعتبار استفاده میکنه، هرچند مرتبه اعتبار یک مرتبه ضروری برای حکم نیست. اینها رو قبل جزء پیش‌داستان‌های ما بود. پس یک ملاک داریم، یک اراده داریم که این اراده روح حکمه و حقیقت حکمه، یک مرتبه اعتبار و مرتبه جعل هم داریم. بعد از مرتبه جعل دو مرتبه باقی میماند. یک مرتبه فعلیت که چون مشهور مرتبه فعلیت رو قبول ندارن و نگفتن، اینجا آیه صد نمیگن، تأثیری هم نداره، حالا من یک توضیح در موردش میدم. یکی هم مرتبه تنجز، مرتبه ادانه است، یا به تعبیر بعضیا مرتبه فاعلیت حکمه. میگن فعلیت حکم، فاعلیت حکم، که در این مرتبه چون علم برای انسان حاصل میشود به حکم فعلی، باعث میشود که عقل انسان رو تحریک کنه، لذا میگن مرتبه فاعلیت. وقتی مولا جعل رو گفت، گفت لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، موضوعش هم که در استطاعت در عالم خارج محقق شد، حکم گردنگیر میشود. یعنی عقل مکلف انتظار میکند که من الان این حکم بر من تطبیق شده، من الان باید حرکت کنم برم. خب البته چه مکلف آگاه باشد چه نباشد، این مرحله محقق میشود. یعنی عقل نوع مکلفین ولو آگاه هم نباشه، میگه آقا استطاعت محقق شده، حکم برای تطبیق شده، چه مکلف عالم به این تطبیق باشد چه عالم به تطبیق نباشد. ولی وقتی مکلف علم به این تطبیق پیدا میکند، اثرش چیه؟ اثرش چیه که به مرتبه تنجز میرسه. عقلش میگه که مگر نمیدانی که مولا ایره از تو خواسته و تو هم مستطیع شدی، پس پاشو برو انجام بده. یادتونه تو بحث حجیت قطع چی میگفتیم؟ میگفتیم کار قطع چیه؟ کار قطع ایه که حکم شرعی رو موضوع حکم عقل به لزوم امتثال قرار میده. این همون چیزی که ازش تعبیر میکنیم به مرتبه تنجز، و میگیم مرتبه تنجز و مرتبه لزوم امتثال مرتبه ایه که منوط و مشروط به علمه. فعلیت منوط و مشروط به علم نیست. شما بدانی یا ندانی حکم بر شما تطبیق می شود، اصلا اختیاری مکلف نیست. هیچ کدوم از حالات مکلف هم در مرتبه فعلیت دخیل نیست، حکم فعلی می شود بر مکلف. ولی وقتی علم پیدا بکنه، موضوع حکم عقل لزوم امتثال محقق می شود، حکم منجز می شود، فاعلیت حکم تمام می شود. پس بنابراین مراحل چی شد؟ شد ملاک، اراده، اعتبار و تنجز. فعلیت رو هم آیستر توضیح نمیدن، من یه خلاصه اشاره میکنم. حالا ما خواهیم ببینیم قدرت در هر کدام از این مراتب چه نقشی داره، چه تأثیری داره نسبت به مرتبه ملاک. همون جوری که عقل وقتی فکر میکنه میگه آقا منعی وجود نداره، میتواند ملاک شامل عاجز هم باشد، میتواند ملاک مختص به قادرین باشد. الان شما یک کسی که عرض کنم خدمت شما، دکتر میرید یه پیوند کلی انجام میدید، درسته؟ دکتر میگه برای این مریض شما خوبه شما برید 10 تا آمپول بگیری، اگه آمپولا رو بگیری ضریب پس زدن بسیار پایین میاد، اگه به طور متعارف 20% احتمال پس زدن هست، اگه 10 تا آمپول رو شما بزنی 3% احتمال پس زدن کلی هست. میره آمپولا رو بخری، میگن اینکه 4 میلیون تومان. خب شما 40 میلیون تومان پول نداری، یکیش هم نمیتونه تهیه کنی و بزنی. خب کسی که پول نداره قادر بر این نیست که این آمپول رو استفاده بکنه، ملاک و مصلحت برش وجود نداره. خب چرا؟ قطعا وجود داره. یعنی من این نداره که برای کسی که نمیتواند مصلحت رو تحصیل بکنه واقعا اون مصلحت هم وجود داشته باشه. شما الان یه جایی یه معامله خیلی پرسودیه، اگه شما این معامله رو انجام میدی سود نمیکنی، مصلحت بعد وجود نداره. چرا؟ میگه آقا معامله رو انجام میدم، میگه من پول ندارم. کسی که قادر نیست بر اینکه یک ملاکی رو تحصیل کنه به این معنا نیست که ملاک براش وجود نداره. پس قدرت دخیل در مرتبه ملاک نیست. به قول آیست غیر آبیته، یعنی من این نداره از اینکه قدرت بخواد دخیل باشه، همینطوری که میتونه دخیل هم نباشه. میام سر میفهمم
شریعت
بورسیات خیلی بهتره. نه تو شریعت هم ممکنه اینجوریش، یعنی خیلی از مساله کسی که الان جهاد میخواد بره انجام بده، نماز ها یعنی مستحبات، مستحباتی که میگه کسی که تو این شب این نماز رو بخونه این مقدار مصلحت گیرش میاد، این مختص به کسیه که مصلحت مختص به کسی که میتونه انجام بده. اگه نتونه انجام بده مصلحت وجود نداره. این تا 4 تا است دیگه. هر کس امشب 1000 تا ان الله بخونه 100 باب از باب، هر کی شب جمعه 100 تا ان الله بخونه 1000 باب از ابواب رحمت براش باز میشه. شما نمیتونی بخونی. این که شعار متعال وعده بده اگر شما نیت هم داشته باشی و فلان و اونها، اونا بحثای دیگریه. حالا فعلا ما موی عمل، شما نمیتونی عمل مستحب انجام بدی. اگر شما بتونی حج مستحبی بدی انجام بدی یا عمره مستحب انجام بدی ثواب نداره، چرا پاداش داره؟ حالا اون کسی که نمیتونه بره این مصلحت براش نیست، چرا مصلحت هم براش هست؟ اون نمیتونه تحصیل کنه اون مصلحت. نه مصلحت هر همه هر جور که تصویر کنه شما مصالح رو، چه مصالح تکوینی که روشنه برای غیر قادرم همون مصلحت و مقصد وجود داره، تکوینی ها تو تشریعیات هم خیلی روشنه. عقل اینجا میگه ممکنه وجود داشته باشه، استحاله نمیبینه. ما نگفتیم حتما وجود داره. من الان صاحب بحث سر امکانشه. یعنی عقل من این میبیند که کسی که نمیتواند ملاک رو تحصیل بکنه، خداوند متعال بگه آقا این پاداش هست، این مصلحت این پاداش هست، چه کسی که میتواند تحصیلش بکنه برای او هم این پاداش هست، برای او کسی هم که نمیتونه این پاداش هست، ولی او نمیتونه این پاداش رو تحصیل بکنه. ملاک یعنی مصلحت، چه معنای مصلحت دنیوی. مثال میزنم براتون، سلام علیکم رو بفهم، میگیم از صلات و قربان و کل تقی، درست شد؟ کسی که امشب میتونه حضرت امین که 1000 رکعت نماز میخوندن چقدر تقرب. من و شما که نمیتونیم، حالش نداریم، قدرتش نداریم، توانه جسمش نداریم، اگر 1000 رکعت نماز میتونستیم بخونیم ندود برای ما. چرا؟ برای غیر قادر چنین ملاک نیست. یعنی الان اون ملاک نیست که از دستت رفته. چرا؟ اون ملاک هست، من نمیتونم اون ملاک رو تحصیل کنم، لذا ملاکم از من فوت میشود. به نظر میرسه عمده احکام شریعت اینجوری باشن که درشون وجود داره بالفعل، عقل هم هیچ مانعی نمیبیند. هر ملاکی رو که شما نگاه کنی ممکنش اختصاص داشته باشه سبوتن فقط به قادرین، ممکنه عام از قادرین و غیر قادرین باشه. مثالای تکوینی هم همینجوریه، تشریعیات هم بر همین منواله. عقل استحاله ای نمیبیند، شما باید وجه برای استحاله درست کنید. یادتون باشه جلسه قبل روش بحث رو توضیح دادم، گفتم امکان قابل اثبات نیست، همین که شما نفی استحاله بکنید بنا رو بر امکان میذاریم. خب این نسبت به مرتبه چی؟ نسبت به مرتبه ملاک. میام یه مرتبه پایین‌تر، نسبت به مرتبه اراده چی؟ نسبت به مرتبه اراده هم هیچ اشکالی نداره. ممکنه خداوند متعال هم از قادر خواسته باشد، هم از چی؟ هم از خدمت شما غیر قادر خواسته باشد. چرا؟ به خاطر که اراده تابع رابع مصالح و مفاسده. مرتبه، حالا تو اعتبار توضیح میدیم که مشکل چیه، مرتبه اراده تابع ملاکاته. اگر ملاکات، اراده یعنی چی؟ اراده، اراده تکوینیه نیست که شوق اکید مستتبع حرکت عضلات که بگه آقا اینجا حرکت عضلات ممکن نیست. نه، اولا این اراده، اراده تکوینیه نیستش که قرار باشه حرکت عضلات باشه، اراده تشریعیه. نهایت نهایت نهایتش میخواد منجر به این بشه که مولای اراده رو ابراز بکنه. تفاوت اراده تکوینی و تشریعی دریه که یکی اینجا واسطه میخواد بگه به پرتو استخ، وقتی اراده تکوینی میخواد بکنی دستتو میذاری مثل اینکه دستت میذاری پشتش گلش بدی بندازیش، این میشه تکوینی. ولی تو تشریعی میگی بپر نهایتش همینه دیگه. یعنی اراده تشریعی نهایتش که مولا میخواد یه چیزی رو بروز بده، اون چیزی که میخواد بروز بده از سنخ ابرازه، نه از سنخ فعل تکوینی که بیاد خودش مثلا فرض کنید در مورد حق متعال یا در مورد ائمه علیهم السلام که عضلات ما رو هم میتونن تکوینن درش دخل و تصرف کنن. هیچ وقت اینجوری نیستش که اونا اراده وقتی میکنن که ما این کار رو انجام بدیم امام تکوینن بیاد در عضلات من تاثیر بذاره، من بلند شم نماز بخونم یا راه بیفتم برم فلان کار رو انجام بدم. نه، نهایتش اینه که فقط ابراز میکنن، یعنی به وسیله ابراز کلام اراده مکلف رو میخوان تحریک کنن که او پاش بره انجام بده. هیچ وقت اراده مستقیما اراده، خب علاوه بر این که اصلا آیستد اراده رو مستقبل حرکت عضلات نمیگه، میگه شوق اکید خیلی دوست داشته باشه. سوال این آقای دکتری که میبینه این مریضش نمیتونه بره این دارو رو مصرف بکنه ولی خیلی هم براش مصلحت داره، خیلی دوست نداره کار رو انجام بده، اراده نداره، شوق شدید نداره که بره این کار انجام بده. چرا؟ شوق شدید داره. حالا هنوز تو مرتبه ابراز و اعتبار و بحث نرسیدیم، ما او رو بعد توضیح میدیم. پس تو خود مرتبه اراده مانعی نداره. خداوند متعال، پیغمبر اکرم، امام زمان علیه السلام دوست نداره که ما همه باشیم نماز شب بخونیم. چرا؟ فرقی نمیکنه که ما بتونیم کار انجام بدیم یا نتونیم که انجام بدیم. حب و میل و علاقه و شوق ربطی به قدرت مکلف نداره. عقل میگه محال نیست که یک کسی که قادر بر انجام کاری نیست شما علاقه داشته باشی اون کار رو انجام بده. دوست داری ولی اون که قدرت نداره. مادری که فرزندش تو کشوره ولی اون شب نمیتونه بیاد بهش سر بزنه، بچه‌ش توی آمریکاست یا توی انگلیسه، از اونجا بخواد پاشه تا اینجا بیاد حداقل 10 ساعت 15 ساعت طول میشه، به امشب نمیرسه. حالا که شب عصر کنم خدمت شما مثلا تولد این فرزندشه، این مادر واقعا دوست داره که بچهش اینجا باشه، شوق شدید هم داره، ولی اون که میدونه این کار بر بچهش قادر بر انجام این عمل نیست. پس تو مرتبه اراده هم اراده هیچ تفاوتی نمیکنه. عقل میگه من این ندارد که قدرت داشته باشه یا قدرت نداشته باشه. میام سر مرتبه اعتبار. اعتبار یه مقداری قضیهش فرق میکنه. اگر اعتبار بدائیه، چون اعتبار ابتداعاً دو جور ممکنه دائی داشته باشی، ممکنه شما جعل وجوب بکنی ولی این جعل وجوبت بدائیه بحث مکلف نباشه بلکه دوائی دیگه ای داشته باشی. اعتبار وجوب میکنی، اگه یادتون باشه تو مباحث حالا تو سیره امر همه حلقه ثانیه هم تفصیلا توضیح دادیم، تو حلقه ثانیه هم گفتیم آقایون اونجا میگن اعتبار به هر دائی باشه یا انشاء به هر دائی باشه مصداق همون دائیه. اگر شما انشاء وجوب بکنی، اعتبار وجوب بکنی، به دائی تمسخر، به دائی تهدید، به دائی تعجیز، به هر دائی که اعتبار بکنی مصداق همون دائیه. وقتی میگه فعلوا ما شئتم، این به دائی تهدیده، مصداق حقیقی تهدیده. یعنی از مکلف میپرسی چه کار کرد، میگه فلانی منو تهدید کرد. میگه چه کار کرد، میگه چاقو گذاشتم گیرم. میگه چه کار کرد، میگه گفت برو هر غلطی دلت میخواد بکنی. هر دوتاش مصداق تهدیده. همونطوری که شاقو بذاری جلو گلویی که بگی میپشمت، این مصداق تهدیده. این که بگی برو هر غلطی دوست داری بکن، اینم مصداق تهدیده. یعنی انشاء بدائی تهدید مصداق حقیقی تهدیده. یعنی حقیقتا یک فرد از تهدید رو در عالم خارج محقق میکند. انشاء بدائی تمسخر، انشاء بدائی تعجیز. میگه آقا ما رو تعجیز کرد. میگه چیکار کرد، میگه یک سنگ اینجا گذاشت گفت بلندش کن، درست شد. یا میگه اینجا چیکار کرد، گفتش که فتو به صورت من مثله، گفت بریم یک سوره بیاریم، درست شد. این که صیغه امر به کار برید، به دایی که به او بفهمانی که تو عاجزی تعجیزش بکنی، این مصداق حقیقی تعجیزه. حالا اگه صیغه امر رو به کار بردی، به دایی حقیقی که بخوای اخبار کنی براش، صیغه همون طوری که ما صیغه انشاء رو به کار میبریم، صیغه اخبار رو به کار میبریم، به دایی انشاء، میگه که کسی هستش که رکوعش رو چیکار کرده، فراموش کرده. حضرت میفرمان یعید الصلاه، یعید الصلاة. اینجا صیغه انشاء به کار رفته؟ نه، ولی دعای حضرت چی بوده؟ دعای حضرت انشاء بوده، این میشه مصداق انشاء، یعنی اعد الصلاة. درست شد؟ خب ولی این و همونطور که شما میتونید صیغه اخباری رو به دعای انشاء به کار ببرید مصداق انشاء میشه، میتونید صیغه انشائی رو به دعای اخبار به کار ببرید. درست شد؟ میگن اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، اصلا اسمش رو میذاریم اوامر ارشادیه. اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، لباس تو از بول حیوان غیر ماکول لحم بشو. این اغسل صیغه امره، یعنی الان حضرت بالفعل دارن منو تحریک میکنن، اصلا لازمه من برم بشورم؟ میخوام آقا لباسمو بزنم دور، نمیخوام این لباسو بشورم. نه، حضرت دارن ارشاد میکنن، چند تا حکم بیان میکنن. بول حیوان غیر ماکول لحم نجس است، با اصابه بول لباس نجس میشود، قابل تطهیره، تطهیرش به غسله، در غسلش هم حتما باید آب باشه. پنج تا حکم از این در میامد، این ارشاد میشه. اینجا در واقع یک نحوه اخباره. پس همونطور که صیغه اخباریه میتواند بدایی انشا باشد، مصداق حقیقی انشا قرار میگیرد، داریم از اون مقدمات استفاده میکنیم ها. صیغه انشا هم میتواند بدایی اخبار باشد، چی قرار میگیره؟ مصداق حقیقی اخبار قرار میگیره. ثمرش تو بحث چیه؟ ثمرش تو بحث چیه که وقتی شارع متعال میفرماید که یه صیغه امر رو به کار میبره، اگر بدایی اخبار از وجود ملاک، یعنی مولا امر میکند شما به اینکه برو مثلا نماز بخوان، داعیش اینه که بگه آقا نماز ملاک داره، اینجا عقل میگه اشکال نداره، میتواند قدرت دخیل باشد و میتواند قدرت دخیل نباشد. چرا؟ چون اینجا مانعی ندارد که مولا اخبار بکند از وجود ملاک برای قادر و برای وجود ملاک از غیر قادر. ولی مشکل کجاست؟ مشکل او جاییه که صیغه امر مولا میخواد به کار ببره به داعی تحریک بالفعل مکلف، که غالبا و ظاهر تمام ادله شرعیه ایه که وقتی مولا میگه سله، نمیخواد فقط بگه نماز ملاک داره، بلکه الان میخواد شما رو تحریک کنه که بری نماز رو بخونی. اصلا صیغه امر در شریعت به کار میره به داعی بعث و تحریک مکلف. آقا همین در لباس خیلی هوا دست شما در نکن. صیغه امر رو به کار میبره به داعی بعث و تحریک مکلف. خب حالا اگر قرار باشه به داعی بعث و تحریک مکلف باشه، اینجا یک مشکلی پیش میاد، اونم اینه که عقل میگوید که شارع نمیتواند غیر قادرین را تحریک کند. کسی که قادر بر انجام و بر امتثال نیست، نمیتواند تکلیف را انجام بده، عقل میگه مولا نمیتونه تحریکش کنه. وجه استحالش چیه؟ وجه استحالش چیه که وقتی او نمیتواند متحرک بشود، تحریک شما میشود لغو. خوب دقت کنید ها، ای اشتباه نکنید، فکر نکنید صیغه امر آمده از تا بالفعل مکلف این رو تحریک بکنه. اگر اینجوری باشه خب اشکال کنید که خب مکلف اگر عالم هم نباشه، خب این در واقع صیغه امر میشود لغو. اگر مکلف عاصی هم باشه، صیغه امر میشود لغو. نه، ما این رو تو بحث داریم خودش توضیح دادیم، صیغه امر آمده است تا جعل داعی امکانی کند. یعنی دو تا لو تو هر صیغه امر نهفته است، یعنی مولا بعث میکند که لو وصل ون قاد لحرکه، لو وصل ون قاد لحرکه، اسمش میذارن جعل داعی امکانی. یعنی امکان وجود داشته باشد که مکلف تحریک بکند. جعل داعی میکنیم که مکلف اگر بهش رسید به نحوی باید باشه که اگر رسید و واقعا هم منقاد بود تحریکش کنه. خب حالا ما توی جعل داعی امکانی میگیم آدم غیر قادر، همین داعی امکانی براش محققه؟ یعنی لو وصل ون قادر لحرکه، نه نمیتونه، چون قادر نیست. مولا اگر بگه آقا بپر بالای سقف، ای اگر بهش برسه، ای هم آدم مطیع باشه، میتونه تا بالای سقف برسه؟ نه نمیتونه. پس همین جعل داعی امکانی، خوب دقت کنید چجور تقریر کردم ها، نه فکر اشکال کنید که آقا اصلا صیغه امر که نمیخواد بالفعل تحریک کنه، نه ما نمیگیم تحریک بالفعل، همون جعل داعی امکانی که در مواضع گفتیم در اینجا نیست. نمیتواند، چون نمیتواند میشود لغو، چون نمیتواند مولا میشود لغو. پس خطاب شامل غیر قادرید نمی شود. البته این تصویر که گفتیم بنابر این تصویر مشهوریه که احکام رو انحلالی تصویر می کنن، یعنی به تعداد مکلفین حکم منحل میشه، لذا این حکم شامل قادرین می شود، شامل غیر قادرین نمی شود. اگه مبنای مرحوم حضرت امام رو قائل شدیم که قائل به خطابات قانونی هستن و میگن اینا فقط آمدن که تو شریعت قانون گذاری بکنن، حضرت امام قائلن که احکام شامل غیر قادرین هم می شود. حالا او فعلا محل بحث ما نیست، نمیخوام واردش بشیم. ما حاصل فرمایش آقای صدر چی شد؟ این شد که در مرتبه فعلیت اگر برای ابراز ملاک باشد اشکال ندارد، عقل میگوید که میتواند قدرت باشد میتواند قدرت نباشد، ولی اگر برای ابراز ملاک نباشد بدایع بعث و تحریک باشد حتما باید چی باشه؟ حتما شامل قادرین میشود. میام تو مرتبه تنجس. تو تنجس چی؟ تو تنجسم روشنه، به خاطری که نسبت به کسی که قادر نیست عقلش هیچ وقت لزوم امتثال نمیاره دیگه. کسی که قادر نیست عقلش نمیگه ولو عالمه به تکلیف بشه حکم به فعلیت حکم، کسی که مستطیع شده عالما به این استطاعت نیست، اینجا عقلش نمیگه که تو باید حتما بری عمل رو چیکار بکنی انجام بدی. البته حالا یه تفصیلی اینجا هست، آیستر دیگه واردش نشدن، بین این که جهل ای بند خدا، اگر بند خدا حالا جاهل بود در مرتبه جهل، اگر جهل جهل قصوری بود نه جهل تقصیری، آیا عرض کنم خدمت شما ای بند خدا تکلیف دارد تکلیف ندارد یه بحثیه دیگه، خسته هم هستید حوصله‌اش هم ندارید وارد فریاد نمیشید.
برنامه خطابات قانونی قادرین از غیر قادرین
کنه تفکیر تو مرتبه خطاب تفکیک نمیشه. در مرتبه خطاب حکم هم برای قادر هست هم برای غیر قادر است. تو مرتبه تنجس با هم متفاوتن. بعد مرتبه تنجس غیر قادر تنجس نداره. هازا ما حاصل کلام در این بحث. بفهم. چی؟ عرض کردم دیگه جهل و قصور و تقصیر تفاوت داره با هم. عرض کردم
خیلی. خود
بله نه خود عقل همین رو میگه، عقل میگه که الان این جایی که تو به یک مشکلات الامتناع ما رو اون جایی که اصلا موضوع قدرت محقق نشه شما بعداً غیر قادر بشی، میگن این منافات با اختیار نداره، این عقاب برات هست، یعنی نسبت به که آره دیگه تنجز تکلیف هست برای کسی که در مقدمات عدم قدرتش قصور کرده. حالا ما فعلا نسبت به کسی داریم میگیم که فرض متعارفه که از اول غیر قادره، بحث تعجیز بحثی که بعد میاد، فعلا الان بحث عدم القدره صرف رو داریم بحث میکنیم، بحث تعجیز رو آیسته تفصیلا بحث میکنه. یه اصطلاحی هست اینجا آقایون توضیح بدم این براتون روشن بشه. آیسته اینجا یه مثالی میکار میبرن، میفرماین که اگر یه با این تعریفی که ما گفتیم، پس با این تعریفی گفتیم در مرتبه تنجس قدرت دخیله، در مرتبه جعل هم و در مرتبه اعتبار هم قدرت دخیله دیگه، چون گفتیم ظاهر خطاباتیه که به داعی بعثن و شامل غیر قادری نمیشن. دو تا مرحله گفتیم امکان داره قدرت باشه امکان داره قدرت نباشه. کدام مرحله بودن؟ مرتبه ملاک و مرتبه اراده. یه اصطلاح آیستد اینجا بیان میکنن، میگن اگر قدرت در مرتبه ملاک و در مرتبه اراده دخیل باشد اسمش رو میذاریم قدرت شرعی، اگر قدرت در مرتبه ملاک و در مرتبه اراده دخیل نباشد اسمش رو میذاریم قدرت عقلی. درست شد؟ یه جای دیگه ای تو حلقات که بعداً باهاش رسیدیم یه اصطلاح دیگه آیست بیاد میکنن. این خوبه اینجا این دو تا اصطلاح رو رابطش توضیح بدم تا مطلب کاملاً براتون جا بیفته. اونجا میگن اگر شارع در خطاب قدرت رو اخذ بکنه میشه قدرت شرعی، اگه شارع قدرت رو در خطاب اخذ نکنه میشه بعد قدرت عقلی. درست شد؟ او ظاهر خطاب مرتبه اعتباره، خیلی هم روشنه، اگر مولا در مرتبه اعتبار قدرت خودش عکس بکنه این میشه قدرت قدرت شرعی، اگر در مرتبه خطاب مولا قدرت رو عکس نکنه عقل که عکس میکنه در مرتبه خطاب قدرت رو در مرتبه اعتبار قدرت رو، پس بنابراین میشود قدرت قدرت عقلی. او اصطلاح اصطلاح روشنیه، ولی این اصطلاح چرا بهش گفتن شرعی و عقلی و رابطش با او اصطلاح چیه؟ چرا اگر قدرت در مرتبه ملاک و اراده دخیل نباش دخیل باشد بشه قدرت شرعی، اگر دخیل نباشد بشه قدرت عقلی؟ خوب گوش کنید نکتشیه، نکتشیه که ما هیچ راهی ایراست بیان نکرده ها، هیچ راهی برای کشف ملاک ندادیم. برفرض حقیقتاً قدرت در خطاب ببخشید در ملاک و در اراده دخیله، درست شد؟ ملاک مختص به قادرینه، اراده مولا مختص به قادرینه، ما از کجا کشف کنیم این رو؟ ما که راهی نداریم. عقل که گفت به نظر من در مرتبه ملاک و در مرتبه اراده قدرت وجود و عدم وجودش تأثیری نداره. بس عقل که این وسط دستش کوتاه شد، نتونست کاری بکنه. بس ما این را از کجا کشفش بکنیم؟ تنها راهش یه که مولا در جعلش بیاره که بشه کشف بکنیم. لذا اسمش گذاشتن قدرت شرعی. اگر در خطاب دخیل باشد حقیقتا ملاک، شارع به ما هو و شارع عقلش نکرده. شارع به ما هو و جائل ملاک رو یک جوری گرفته که شامل غیر قادری هم بشه، که او فعلا شأنی نیستش که ما الان بحث کنیم. ما الان داریم به خداوند متعال رو با شأن شارعیش بحث میکنیم، نه با شأن این که عرض کنم خدمت شما خالقه. خب پس خداوند متعال که دخیل نیست در وجود ملاک، به ما هو شارع که دخیل در وجود ملاک نیست. پس چرا میگیم خطاب شرعی؟ از این باب بهش میگیم قدرت، قدرت شرعی است، به خاطر اینکه ما راهی برای کشفش نداریم، اینکه بعداً مولا به ما خطاب بده. پس قدرت اگر در ملاک دخیل باشه قدرت شرعی است. چرا؟ چون فقط شارع باید این رو بعداً تو مرتبه خطاب عقل بکنه تا ما بفهمیم. ولی اگر دخیل نباشه اسمش میذارن قدرت عقلی، یعنی دیگه ربطی به شارع نداره مرتبه بالا. ما تو مرتبه اعتبار خودمون با عقلمون میفهمیم قدرت رو، دیگه راهی برای کشف مرتبه بالا نداریم. اینم وجه تسمیهش. پس دو تا اصطلاح برای قدرت شرعی و عقلی داریم، اینا رو با هم دیگه خلط نکنیم. یکی چیزی که تو خطاب آمده و نیامده این خیلی روشنه، یکی اصطلاح اینجاست که به کار میبرن. یعنی قدرت دخیل در ملاک هست یا در ملاک نیست. او جایی که در ملاک دخیله بهش میگن قدرت شرعی. چرا میگن شرعی؟ از بابی که بالمعال شارع باید این رو به ما بفهمونه و الا ما نمیتوانیم بفهمیم. چرا میگن او اگر نباشه چرا میگن عقلی؟ میگن خب در مرتبه اراده عقل که میفهمه که بالاخره ملاک هست، اسمش رو میذارن قدرت عقلی. حالا تمام کلام در این قسمت بحث. بحث بعدی که آقای سعد مطرح میکنن اینه که خب حالا این تیکر رو بذارید تطبیق بکنم، بحث ثمره میمونه. بحث ثمره رو بعد خدمتتون عرض کنم. ملاک رو دیگه نمیفهمه دیگه، فقط در مرتبه فعلیت میفهمه دیگه. اینجا راهی برای کشف بالا نداریم، فقط یک چیزی که داریم عقل در مرتبه فعلیت میفهمه. حسابش میگم قدرت ملاک و اراده یکی نشد، تابع همان غالبا. به خاطری که اراده خداوند متعال بر اساس ملاکه، ما اگر بخوایم همیشه اگر اراده اگر ملاک مزید باشه اراده مولا مزیده، اگر ملاک موسع باشه اراده مولا موسعه. فرقی فر عقل نمیفهمه دیگه، توضیح دادیم تاش نشه. قاعده استعاله تکلیف به غیر مقدور، شرطیت القدره و محلها. فه تکلیف مراتب متعدده، چند مرتبه داره تکلیف. و هی الملاک و الاراده و الجعل و الادانه. این توجه داشته باشید که اولین بار آقای سعد از مرتبه تنجز به ادانه تعبیر میکنه. ادانه یعنی از کنم خدمت شما مرتبه اقاب، ادانه یعنی مؤاخذه. ادانه در عربی یعنی اون مرتبه‌ای که حکم یک جوری میشه که دیگه قابل مؤاخذه است. یعنی چی؟ یعنی علم پیدا کرده به تکلیف و بعد دیگه موضوع حکم عقل لزوم امتثال قرار گرفته، که بعد مولا میگه مگر عقلت نگفت که باید حق و تای منو رعایت کنی؟ چرا رعایت نکردی؟ بیا برو جهنم. این میشه مرتبه ادانه، یعنی مرتبه‌ای که مولا میتونه مؤاخذه بکنه، تا قبل از این مولا نمیتونه مؤاخذه بکنه. خب فالملاک چیه؟ فرمان هو المصلحه الداعیه الی الایجاب. اون مصلحتیه که منجر به وجوب میشه. خب قسمی از ملاک رو، ملاک لزومی رو تعریف کردن دیگه، از باب این که اعتمادن برای که قبلا تو حلقه قبل تفصیلا گفتن و الا مفسده داعیه به تحریم هم هست، مصلحت داعیه به استحباب و مفسده داعیه به کراهت و تو اباحه اقتضایی هم ارخاء الانانی که مقتضی جعل اباحه هست. اینا چون قبلا گفتن اینجا دیگه اصلا به اجمال رد کردن. ول اراده چیه؟ الاراده هی شوق اول بغض ان ناشه ان ادراک تلک المصلحه. اینجا باید بگیم اول مقصده. همه اینا رو آیستد به لازم و مطلب قبل همه رو تو وجوب فقط مثالش رو توضیح دادن. جعل چیه؟ قبلا گفتیم هو اعتبار الوجوبه مثلا. حالا ای که آیا این مرتبه آخر مرتبه انشاء یا مرتبه اعتباره، تو مقدمات بحث تفصیلا یک بار توضیح دادم فرق انشاء و فرق اعتبار و کیا قائل به انشاء هن. حالا چی قائل باشیم که جعل انشاءه چی بگیم جعل اعتباره؟ تفاوتی نمیکنه. هر چی گفتیم آی صدر اینجا میگن اعتبار الوجوبه مثلا. البته آی صدر قائل به یکی مرتبه اعتباره، این مثلاش به وجوب برمیگرده. حالا ما تو توسعه میدیم، میگیم انشاء الوجوب مثلا او اعتبار الوجوبه، فرق نمی کنه. و هادل اعتبار تارتن یکون، خب قرض از این اعتبار باید ببینیم چیه. نگید آقا آیست در تو سیغه هم 10 تا قرض گفته، چرا اینجا 2 تا شو بحث میکنه؟ خب بقیهش دخیل نیست دیگه، اعتبار به داعی تعجیز و تهدید که الان محل بحث ما نیست که، 2 تا فرض تو بحث ماه. هادل اعتبار تارتن یکون لمجرد ابراز الملاک و الاراده، یه موقع مولا میخواد کار رو انجام بده که بگه آقا این عمل مصلحت داره، این عمل مفسده داره، فعلا نمیخواد اعتباری بکنه برای شما، بالفعل نمیخواد تحریک بکنه. و اخرى یکون بداء البعث و تحریک، بعضی وقتا هم همینطور که قالب خطابات شرعی همین جوریه، حتی ما مثال روشنی تو طرف نداریم. مولا دیدم همین می‌خواستن مثال می‌زدن، دیدم بعضی از شروع دیدم هیچ کدوم همه مثال دادن به آیه هایی که اخبار از مصلحت و مفسده است ولی اعتبار وجوب نیست، مثل اینکه در شراب مثلا فیه منافع للناس و اسمهما اکبر، از این جور مثال زدن. خب این که اعتبار وجوب نیست، خودش مستقیما اخباره، هیچ مثال شرعی قرص و محکمی پیدا نشد که بداعی بعث بالفعل نباشه، بداعی تحریک مکلف نباشه. نگید آقا خب او سری روایاتی که آمده احکام لزومی زمان غیبت زمان حضور رو بیان میکنه، خب اونها که فقط داعی مصلحت داره، میگیم نه اونها هم بداعی تحریک، مخاطب اونها ماها نیستیم، مخاطب اون تکلیف کیایند؟ مخاطب اون تکلیف مکلفین زمان حضورند. پس از الان مولا داره تحریک میکنه مکلفین 1000 سال آینده رو، این هم به نحو قضیه حقیقی است، اشکال نداره ها دیگه، یا یادتون باشه توضیح دادیم تو قضای حقیقی لازم نیست بالفعل در عالم خارج کسی باشه که حکم براش فعلی شده باشه. وقتی آیه نازل شد که لله علی الناس حجل بیت من استطاع الیه سبیلا، شاید هنوز یک دونه مسلمان مستطیع هم وجود نداشت، ولی آیه لغو نیست. پس همونطور که میتواند آیه امروز گفته بشه 2 هفته دیگه به مرتبه فعلیت برسه، میتونه الان گفته بشه 2 میلیون سال بعد به مرتبه فعلیت برسه، تفاوتی از این حیث نداره. پس اونهایی هم به دعای بحث و تحریکن. الان یه مثال روشنی که صیغه صیغه انشاء و جعل و اعتبار باشه، اعتبار وجوب باشه، ولی دعای فقط اخبار باشه، الان که تو ذهن من نیست. و اخرى یکون به دعای البعث و تحریک کما هو ظاهر الدلیل الذی یتکفل به اثبات الجعل، ظاهر ادله ای که میخوان جعل رو اثبات بکنن اینه که واقعا میخوان ما رو تحریک بکنن، ما از همه ادله شریعت هم همین رو میفهمیم. ول ادانه هی مرحله المسئولیه و تنجز و استحقاق العقاب، ادانه هم چی مرحله؟ مرحله مسئولیت است، مرتبه تنجز است و مرتبه که استحقاق عقاب محقق میشه، چون توضیح دادم قطع و علم باعث میشود که حکم مولا موضوع حکم عقل به لزوم امتثال قرار بگیره. عقل میگوید که دیگه مستحق عقابی، اگر ترک کنی مستحق عقابی. حالا یه دعوای وجود داره، خیلی وقت هم از ذهن مشغوله به نتیجه نرسیدیم هنوز، که واقعا اینجوریه که حکم اولی عقل لزوم امتثاله بعد استحقاق عقاب برش مترتب میشه، یا عقل حکم کنه که اگر ترک کنی مستحق عقابی پس لازمه بری امتثال بکنی، یا این دوتا حکم هم عرض هم میان، دو تا حکم بالاخره تو عقل هست، ترتب اینها، تقدم تأخر اینها، حالا خیلی مهم نیست، خیلی بحث فنیه. ابتداعا اینه که دو تا حکم عقل میاد، لزوم امتثال میاد، استحقاق عقاب هم میاد، یعنی هم عقل میگه اگر ترک کنی مستحق عقابی، هم میگه باید امتثال کنی. حالا این اول و دومه خیلی مهمه نانیست فعلا. ولا شک، از حالا که 5 مرحله رو گفتن آقای صد میخوان تطبیق کنن که بگن تو هر مرحله چی دخیله. ولا شک فی ان القدره شرط فی مرحله الادانه، هیچ شکی نیست که قدرت تو مرتبه ادانه شرطه، یعنی از پایین میگن تنجز. چرا؟ لأن الفعل اذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق التعالى المولى عقلا، وقتی که شما حکم رو قادر نیستی، عقل عمل غیر مقدور رو در دامنه حق التعالى قرار نمیدهد، نمیگه تو لزوم امتثال داری. کما ان مرتبه الملاک و شوق غیر آبیتین عند خالت القدره کشرت فیه ما، در دو مرتبه ملاک و شوق اینها مانع نمیشن، اجازه میدن که قدرت مانند شرطی در اونها باشه، یعنی هیچ اشکالی نداره که قدرت در اونها دخیل باشه، یعنی مختص به قادرین باشن. این ملاک فقط مال کسیه که قادره، برای غیر قادری ملاک وجود نداره. به حیث توضیح میدن به گونه ای که لا ملاک فلفل ولا شوق الا صدوره من العاجز، نه ملاک در فعله نه شوقی وجود داره نسبت به عاجز. یه طرفش از اون طرف هم هست، نه آبی از دخالت قدرتن و نه آبی ان عدم دخالت هما کذالک کشرتن فی هما. یعنی نمیگن اشکالی هم، میگن میشود دخیل باشد میشود دخیل نباشد، فرق نمی کند. به حیث از دخیل باشند، به حیث یکون الفل واجدن للمصلحه و محتن لشوق حتی من العاجز، یعنی عدم داخل باشه، اطلاق وجود داشته باشه، هم شامل عاجز بشه هم شامل غیر عاجز بشه، تفاوتی نکنه. و قد تسمى القدره فی الحالت الاولى، یعنی در اون حالتی که دخیل و فقط احکام مختص به قادرینه اسمش رو میذاریم قدرت شرعی. چرا توضیح دادم؟ چون درسته که در ملاک تکوینن دخیله، ولی ما راهی برای کشف این قدرت تکوینی نداریم، فقط راه برای دخل تکوینیه که تکوینن دخیله، اراده مولا رو مزیق میکنه، مولا تو جعلش مزیق جعل کنه، ما در این صورت میتونیم بفهمیم و الا نمیتونیم بفهمیم. و فی الحالت ثانیه بالقدرت العقلیه، اگر دخیل نباشه خب تو مراتب بالا که قدرت دخیل نیست، فقط عقل تو مرتبه ادانه هستی قدرت رو میفهمه. حالا آیشت که چی نگفتن دیگه، حالا ما برای که تقریبه به ذهن بشه چیزی که به ذهنمون میرسید خدمتتون عرض کردیم. گفتم یک اصطلاح روشن دیگه هم داره، اگر تو خطاب آمده قدرت شرعیه، اگر نیامده قدرت عقلیه، که او روشن همیشه معلوم نیست ملازم باشن. یعنی معلوم نیستش که عرض کنم خدمت شما قدرت ممکنه در خطاب نیاد، درست شد؟ عرض کنم خدمت شما اگر در خطاب نیاد، نه واسه تسمیه اینه، نکنین ممکنه، یک نکته که تو ذهنمه اینه که ممکنه قدرت در مرتبه ملاک دخیل باشه. خوب گوش کنین، حالا جوابشون رو فکرشم کردین ها؟ احسن، اگه تونستی توضیح بدی چرا؟ اگه نکته فنیشو گفتی درست، ممکنه قدرت در مرتبه ملاک دخیل باشه ولی مولا در خطابش نیاره. اون نکته که نگفتم را اینه، نه اعتمادن به خود همین قدرت عقلی، دقت کردید؟ در ملاک قدرت دخیله، در اراده هم قدرت مولا دخیله، مولا نیامده دخل قدرت رو بگه. گفته اثرش چیه؟ اثرش چیه؟ چرا خطابمو خودم بیام منون تو به قدرت بکنم؟ لغو نه، نمیخوام، من که دایی ابراز ملاک ندارم، لغو نمیشه اگه مولا بگه ملاک کشف میشه. ولی مولا میگه من که نمیخوام کشف ملاک کنم، من میخوام مکلف رو تحریک کنم. داعی از احکام شرعیه، گفتیم مولا وقتی حکم رو بخواد بیان بکنه غرضش این نیستش که ملاکات رو که بیان کنه، غرض مولا که بالفعل تحریک کنه، تحریک هم که خود عقل میفهمه که عاجزین تحریک نمیشن، لذا مولا چرا بیاد فقط خطابش مختص به قادرین کنه؟ نشد. خوب دقت نکردید، نشد. شما فرمودید که این دوتا اصطلاح با هم متلازمن، یعنی هر وقت قدرت شرعیه به معنای عام باشه، قدرت شرعیه به معنای دوم هم هست. هر وقت من عرض کردم نه، ممکنه قدرت شرعیه به معنای اول باشه، عقلیه به معنای دوم باشه. یعنی چی؟ یعنی در ملاک قدرت دخیله، اگر ملاک قدرت دخیل باشه قدرت شرعی یا عقلی؟ شرعی. ولی مولا تو خطابش هم عکس نکنه، میشه قدرت عقلی یا شرعی؟ میشه عقلی. من یه مثالی برای نقضش شما،
ولی
نه بحث سر کشف نیست، بله ما کشف نمی کنیم، ما رای کشف نداریم، بله مولا هم که نمیخواد کشف کنه، مولا نمیخواد کشف کنه، آره نمیتونیم کشف کنیم. باز نگرفتی بحثی که واقعیه، بحث ما ثبوتیه. فرض بریه که فرض کن شما یه جایی قدرت در ملاک دخیله، وقتی قدرت در ملاک دخیله، این قدرت شرعیه یا قدرت عقلیه؟ یه قدرت شرعیه، مولا هم تو خطابش نیاورده، پس میشه به اصطلاح دوم قدرت عقلی. شما گفتید بین دو تا اصطلاح تلازم، عرض میکنم نه تلازم نیست، ممکنه خطاب قدرت در ملاک دخیل باشه و ثبوتن فرض کنید یه جایی میشود قدرتی در ملاک دخیل باشه ولی مولا نیاره در خطابش، بله نمیاره. چرا مولا این کارو میکنه؟ چون داعیش ابراز خطاب نیست، داعی مولا بعثه، تو مرتبه بعثم که به مشکلی برنمیخوره، فرضی که عقل مکلف بعث مولا رو محدود کرد به قادری، پس مولا به مشکل برنخورد. خب از اون طرف مولا نمیخوادم ابراز ملاک کنه، چه مشکلی داره؟ پس بین این دو تا اصطلاح تلازم هم وجود نداره. خب و اما فی مرتبه جعل الحکم، بریم سر مرتبه جعل. فاذا لوح زد هذه المرتبه به صورت مجرده، اگر به خودی خود نگاه کنیم مرتبه جعل رو، یعنی به داعی تحریک نخواهیم بگیریمش، لم نجد مانعا عقلیا ان شمول حال الاعجز، به خودی خود اگر بخوایم نگاه بکنیم تو مرتبه اعتبار رو، مولا فقط میخواد اینجا یک اعتباری انجام بده. آقایون میگن اعتبار سهل المعمول است، اعتبار ابتداعا سهل المعمول است. آیسد میگه به تنهایی که اشکال نداره، ولی باید ببینیم به چه دایی را مولا انجام میده. لفت مولای حکیم کار انجام نمیده. چرا لم نجد مانعا عقلیا ان شمول حال العاجز تو مرتبه اعتبار؟ لانها اعتبار الوجوب والاعتبار سهل المعمول، اعتبار وجوب، اعتبار هم سهل المعمول است. البته لغو نباید بشه ها، کسی نگه آیسد الان داره میگه اعتبار لغو ممکنه، نه، ولی اگر لغویت رو بذاریم کنار، خود اعتبار عقلا معنی ندارد، از باب قدرت معنی ندارد، از بابی که لغو باشه بحث دیگه است. ولی وقد یوجه الی المکلف علی الاطلاق، حالا وقتی میخواد به مکلف توجیه میشود، به مکلف گفته میشود علی الاطلاق، مولا به طور کلی داره میگه، یعنی مقیدش نمیکنه به قدرت، لابرازی که ان المبادی ثابتتون فی حق الجمیع. بعضی وقتا اینجوری که مولا مطلق میگه، به داعی ابراز میگه، قید نمیکنه نسبت به قادرین، برای که میخواد ابراز بکنه که ملاک هم چیه، ملاک مار همه است، ملاک مطلقه، مار همه است. ولیکن قد نفترض، خب در این صورت هم که مشخص اشکال نداره، ولی احکام شرعیه که به داعی ابراز نیامدن، ولیکن قد نفترض جعل الحکم به داع البعث و تحریک المولوی، که تو صفحه قبل آیه سعد گفتن ظاهر خطاباتم همینه، و من الواضح هنا ان تحریک المولوی انما هو به سبب الادانه و حکم العقل بالمسئولیه. ای که مولا تحریک مولوی داره میکنه عبد رو، به چه سببیه؟ این واسه ای به سبب رو میخوام براتون توضیح بدم ها. ای که آیه سعد میگه تحریک مولوی به سبب ادانه و حکم عقل بالمسئولیته، خب چه ربطی داره بین تحریک مولا و چه ربطی داره بین حکم عقل؟ نکته سریه که مولا که از شؤون عبد تشریعاً چیزی دستش نیست. عرض کردم اگر اراده عبد تکمیناً دست مولا باشه، بخواد توی اعضا و جوارحش تصرف کنه، خب دست مولایی. ولی فرضیه که توی خطابات و توی فرض اراده تشریعیه که مولا کاری نداره، کاری نمیتونه بکنه نسبت به عبد. تنها کاری که میتونه بکنه چه کار بکنه؟ عقلش رو تحریک کنه. در واقع مولا فقط میتواند، تنها کاری که مولا میتواند بکند اینه، موضوع حکم عقل لزوم امتثال رو درست کنه. اینا رو هی تکرار میکنم، ها، مبادی رو میخوام درست کنم. تنها کاری که دست مولاییه که موضوع حکم عقل لزوم امتثال رو درست کنه. عقل عبد برای مولا حق و طاعت میبینه. مولا تنها کاری که میتونه بکنه موضوع حق و طاعت اینجا محقق بکنه فقط. پس بنابراین اینکه ایشون میفرماید و انما این تحریک مولوی به سبب ادانه و حکم عقل بالمسئولیت است، یعنی همین، یعنی فقط مولا میتواند موضوع حکم عقل بالمسئولیت رو، موضوع حکم عقل لزوم امتثال و استحقاق عقاب رو درست بکنه. خب عقل در فرض عجز از آن استحقاق عقاب نمیبینه، پس مولا هم نمیتونه موضوع رو درست بکنه. و مع العجز لا ادانه ولا مسئولیت کما تقدم، وقتی مکلف عاجزه عقلش مسئولیت نمیبینه، پس مولا هم نمیتواند این موضوع رو درست کنه. فیستحیل از تحریک المولوی، مولا به غرضش نمیرسه. باز کردم ها، موضوع تحریک فعلی نیست، خطابات به داعی تحریک فعلی نیست که بگه الان خب نسبت به عاجزی، نسبت به اساد، نسبت به غیر عالمین چی میگی شما، اونا هم مثل همیه. نه، مسئله ایه که تفاوت چیه که حکم شامل، خوب دقت کنید، میخوام اینو بگم، تفاوت چیه که حکم شامل جاهل میشود، حکم شامل عاصی میشود، حکم شامل غیر قادر نمی شود. یه از معضلات علم اصول الان دارم براتون باز میکنم ها. چه تفاوتی وجود داره که شما آقای سعد، آقای اصفهانی، آقای خویی میگه احکام شامل جاهل می شود، احکام شامل اساط می شود، میگه کفار مکلف به فروعن، ولی میگه شامل غیر قادر نمی شود. دارم این رو براتون باز میکنم، این شبهه رو حل میکنم، به خاطر که میگم آقا حکم برای چیه؟ حکم برای جعل دایی امکانیه. جعل دایی امکانی یعنی چی؟ یعنی لو وصل ونقاده لحرکهو. حالا اینجا یک شبهه عویسه وجود داره، 10 سال با لاجانی دعوا میکنیم هنوز به جایی نرسیدیم، که چرا این حکم عقلی شما دو تا لو داشته باشه، سه تا لو نداشته باشه؟ آره، نه علمه رو گفتیم، علمه همون وصله است دیگه، لو وصل ونقاده و قدره، درست شد؟ چرا شما مثلا ایسته یا دو تا یا سه تا ولی خب حالا دیگه ما به این فعلا کار نداریم، به این فروعش کار نداریم، این پذیرفته بین همه هست که دو تا لو داره، لو وصل و انقاده لحرکه. اون نظر مشروعیه که احکام هم شامل جاهل میشه هم احکام شامل اساط میشه، ولی احکام شامل قادرین نمیشه. این خودش نشون دهنده ای که او حکم به همی دای جعل شده. اوغلم حکم همینجوری جعل میکنن، جعل میکنن تا به کسی که اگر عالم بود و منقا بود رسید حرکتش بده. این جعل دای امکانی نسبت به عرض کنم خدمت شما اساط هست، این جعل دای امکانی نسبت به جاهلین هم هست دیگه چون لو توش هست، ولی نسبت به غیر قادرین این جعل دای امکانی نیست. آخری ممنون، متشکرم. این جعل دای امکانی نسبت به غیر قادری نیست، چون لو وصله ون قاده هم باشه بازم لم یحرک. و این رو براتون باز کردم بحث رو که قشنگ تفاوتش معلوم بشه. پس و مع العجز لا ادانته ولا مسئولیت کما تقدم فیستحیل التحریک المولوی. دیگه اینجا محال شما بیاید تحریک مولوی بکنید. و با هذا یمتنع جعل الحکم بداء تحریک المولوی، جعل حکم بداءی تحریک مولوی ممتنعه. خب و حیث ان مفاد الدلیل عرفان، خب آقا نتیجه چی شد؟ شما گفتی بدایع ابراز باشه اشکال نداره، بدایع تحریک باشه ممتنع. حاج صد میگه خب مفاد دلیل عرفان هو جعل الحكم بهذا الدایع دیگه، احکامی که نگاه میکنید بدایع تحریک. فیختص لا محاله بالقادر و تکون القدره شرطا فی الحكم المجعول بهذا الدایع. پس بنابراین قدرت در مرتبه فعلیت به خاطر که ظاهر خطاباتیه که بدایع تحریک همیشه شرطه. و القدره انما تتحقق، حالا از اینجا یه پاراگراف دیگه توضیح بدم ثمرش بشه انشاءالله برای جلسه بعد. آقای سر میخوان اینجا توضیح بدن که یه قدرت در چه حالاتی محقق میشه. میفرماین قدرت در موردی محقق میشه که، یعنی میخوان قدرت رو معنی بکنن. این قدرتی که شما میگیم یعنی چی؟ میگن یه قدرت یعنی حکم و فعل در تحت اختیار باشه. او خوب دقت کنید ها، اگه یه دقت نکنید بس تو مثال آقای سر گیر میکنید ها. این قدرت به معنای عجز تکوینی صرف نیست، مثل اینکه الان شما بپرید تو کره ما. هر عملی که شما اختیاراً نتونی انجام بدی این تکلیف رو غیر قادره. خدا حفظ کنه آیه قرائتی رو یه جا ساعت میزد میخواست بگه مثلا ماشاءالله ول کار میکنیم، میگفت الان بعد میگن چقدر میتونی بدوی، میگه 2 کیلومتر میدوم. گرد دنبالش میکنه 30 کیلومتر بیوقفه میدوه. 30 کیلومتر دویدن در حالت اختیار تحت اختیار ما نیست، خودمون ابتداعا بخوایم، مگر یک عامل خارجی تأثیر گذار باشه که ما بتونیم انجام بدیم. شما ابتداعا بگن از این دیوار برو بالا، ابتداعا که نگاه میکنی میبینی نمیتونی بری بالا. شاید دیده باشه مثلا بعضی از این حیونا مثلا این گربه ها میخواد از دیواره بپره بالا، هی 10 بار میپره قدش نمیرسه، تا از پشت سر می پیشش میکنیم میپره تا 2 طرف بالاتر. اول این میشود این قدرت نیست، این تکلیف بغیر. یعنی او عملی که شما در حالت ابتدایی اگه بخوای اون کار رو انجام بدی تحت اختیار خودت قادر نیستی، این غیر مقدورها. ولو اینکه قدرت تکوینی برای عمل ممکنه وجود داشته باشه، یعنی اگر یک عاملی خارج از دامنه قدرت شما بر شما تأثیر گذار بشه شما بتونی اون عمل رو انجام بدی. لذا تو ثمره دوم بیان میکنیم که فرض سر اینه که یه عملیه که غیر قادره شما اختیارا نمیتونی انجام بدی، ولی یه اتفاقی میفته شما اون رو انجام میدی. درست شد؟ بدون اینکه این که میگیم غیر قدرت به معنی که ان اختیارا شما انجام نمیدی، غیر اختیاری میپری شما اون کارو انجام میدی. اگه به کسی بگن الان این اتفاقات زیاد میفته، مثلا میگه آقا مثلا شما این وزنه رو بلند کن، ابتداعا میبینی این وزنه رو نمیتونه، این در یا این دیوار رو نمیتونه بلند کنه، ولی یه خطری که تهدید میکنه بلا اختیار میبینی این رو بلند میکنه، از زیرش در میره میره. او امتثال او امر تحت قدرت ما نیست، یعنی مولا تکلیف ابتداعا شامل او نمیشه، چون تکلیف شامل چیزی میشه که مکلف با اختیار خودش میتونه رو انجام بده. پس قدرتی که اینجا میگیم با قدرت تکوینی با هم دیگه متفاوته. یه سری عاملای واسطه هستن که قدرت تکوینی شما برش داری ولی قدرت اختیاری برش نداری. و خیلی خوب، والقدره انما تتحقق فی موردن که یکون الفعل فیه تحت اختیار المکلف، مکلف اختیار داشته باشه ان اختیارن بتونه انجام بده. فاذا کان خارجن ان اختیارهی، به قول من ولو اینکه قدرت دارد بر امتثال اون واقعا و تکوینن، کان کجا رفتیم؟ فلا یمکنو تکلیف بهی لا ایجابن ولا تحریمن. همینطور که ایجاب منوط به قدرته، تحریم هم منوط به قدرته. حالا آقای صد از اون طرف میگه اونایی که خارج از قدرتن چند تا مثال میزنه، سواء اون کان ضروری الوقوع تکوینن اموری هم که از تحت اختیار ما تکمیناً خارجه، ضروری الوقوع، مثل ضربان قلب. مولا نمیتواند بگه قلبت بتپد یا جلوی تپیدن قلب رو بگیر، نه که با عامل خارجی خودتو بکشی خودکشی کنی، نه نه، همینجوری تو نشستی اینجا باعث تو که قلبت نتپه، به طور متعارف در تحت اختیار ما نیست. البته چرا بعضیا با ریاضت ها به یه قدرت هایی میرسن، مثل همین مرتضایی که 6 ماه میرن توی قبر میخوابن، بعد از قبر دنیا بیرون میان، دوباره اونا همین کارو میکنن به اختیار خودشون، ضربان قلبشون، چون بدن دو تا دما داره، یه دمای 37 درجه داره، یه دمای 23 درجه داره که اون دمای اضطراریه که خود بدن تنظیم میکنه. اینایی که مثلا چند هفته زیر برف گیر میکنن بعد زنده بیرون میان، اینا بر اساس همینه که بدن میاره بدن رو تو دما نگه میداره، ضربان قلب میشود هر از کنم چند دقیقه، شاید هر یک ساعت یک ضربان قلب داره، هر چند ساعت یک تنفس داره، ظاهرا مرده، دستای معمولی هم نشون نمیده، ولی اختیارا تونسته بدنش رو بذار. میبینی بنده خدا تو قبری که ما ها بریم مثلا 3 ساعت 4 ساعت باشه، هوا تمام میشه میمیریم، این بنده خدا بدنش رو در عرض چند دقیقه تنظیم میکنه که اونجوری قلبش بتپه و اونجوری نفس بکشه. خب میدونی بدن تو همون قبر تو همون فضا 6 ماه زنده مونه، بعد از 6 ماه دوباره میاره. ممکنه با یه قدرت ها و ریاضت ها انسان تسلط بر قوای خودش پیدا کنه، ولی ابتداعا اینجوری از بعد از بزرگان شنیدیم، میگن علامه رفته بود علامه طباطبایی چشمشون عمل کنن، دکتر گفته بود که باید بیهوش کنم، گفته بود بیهوش نکنید، گفته اگه پلک بزنی خراب میشه، گفته دست خودم پلک نمیزنم. یک ساعت رو چشمشون عمل کرده، ایشون چشمشو باز گذاشته، حالا امتحان کنید 2 دقیقه بتونید چشم باز نگه دارید یا نه. میشه با یه حالت انسان، ولی برای ماهایی که الان میگه بگه آقا ضربان قلبتو بیار پایین، بابا فشار خون داریم، هرچه قرص بخوری پایین نمیاد، چه میدونم آقا اختیاری ضربان رو بیاری پایین، چه فرقی نمیکنه، ضروری الوقوع باشه تکمینن که دقات القلب مثلا ضربان قلب باشه، او ضروری ترک باشه که ما نتونیم انجام بدیم، مثل اینکه پرواز کن با دست بزن تو پرواز یا بپر برو کره ما، او کان مما قد یقع ولم یقع. اموریه که اینجوری نیست که ضروری الوقوع یا ضروری و ترک باشه، نه، ممکن اتفاق بیفته، ممکن اتفاق نه، تو تحت اختیار ما نیست. آقای صد مثال میزنه، مثل اینکه آب رو تو زمین فرو کن، خب فرو رفتن توی آب ممکنه آب توی زمین بره، ممکنه نره، ولی رفتن و نرفتنش در تحت اختیار من نیست. زمین شل باشه آب توش میره، زمین صفر باشه آب توش نمیره. ولیکن بدون دخالت الاختیار المکلف فی ذلک کنبع الماء فی جوف الارض، مثل اینکه آب تو زمین ببره، فانه فی کل ذلک لا تکون القدره محققه. میمانه بحث ثمره و حالات ارتفاع قدرت ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.